أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. والعقب والأول للعقد والأمومات السليمة، أما يرد عليه ما أدى أمور لفقها بعد من قارب عصرنا مما يرجو أكثرها إلى ما ذكر في الإيذاء جامع المقاصد. مسئله اولا در این بود که علیکم السلام، اگر بایع فضولی مال را بفروشد و بعد از فروختن مال به بیع فضولی این بایع برود همین مال را از مالک برای خودش اشترا بکنند و بعد از اینکه اشترا کرد بیاد اون بیع فضولی اول را اجازه بکنه، که از این تعبیر میشد به این عنوان که عنوان معروفی هم هست، من باع شیئا ثم ملکه و اجاز. آیا این بیع فضولی که بعد از این مراحل بایع مالک می شود و میاد بایع همین بیع فضولی را اجازه می کند، آیا این بیع صحیحه یا صحیح نیست؟ فرمودن در این مسئله دو قول وجود داره، مرحوم محقق در شرایع و بعض دیگر از فقها قائل به صحتند، اما مرحوم صاحب جواهر و عده دیگری از فقها قائل به بطلانند. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف همان نظریه اول را اختیار می کنند. به نظر شیخ من با شیئن ثم ملکه و اجاز یک معامله صحیحیه. مرحوم شیخ می فرماین دلیل ما بر این مدعا للاصل و العمومات. اینجا این دو کلمه للاصل و العمومات در این که مراد شیخ از این اصل چیه، تقریبا سه احتمال در مجموع این دو عبارت و دو کلمه داده شده. یک احتمال این که مراد از این اصل و عمومات شیخ میخواد دو تا دلیل اقامه بکنه. یک دلیل عبارت از اصل و دلیل دوم عمومات. اون وقت حالایی که میخواد دو دلیل مستقل باشه باید معنا بکنیم. گفتم که مراد از اصل اصالت و صحت، اصل عملی اصالت و صحت، یعنی ما شک میکنیم این معامله من باع شیئا ثم ملکه و اجاز آیا صحیح یا صحیح نیست. اصل صحته و مراد از عمومات همین احل الله البیع و اوفو بالعقود. اوفو بالعقود عمومیت داره، چنین عقدی را هم شامل میشه. چنین عقدی که بایع در این عقد مالک نبوده و بعد از عقد مالک شده و بعد که مالک شده آمده اون عقد اول را اجازه کرده، این هم مشمول عمومات، مشمول اوفو بالعقوده. این یک احتمال در عبارت مرحوم شیخ. احتمال که این احتمال از کلمات مرحوم ایروانی استفاده میشه. احتمال دوم که از کلمات سید یزدی در حاشیه استفاده میشه، مرحوم سید فرموده است که شیخ نمیخواد دو تا دلیل اقامه بکنه، یک دلیل عقل و دلیل دوم عمومات، بلکه این دوتا منظم به هم مجموعاً یک دلیله. اون وقت آمده اینطور بیان فرموده، فرموده مراد از اصل اصالت و عدم الاشتراقه. ما شک میکنیم آیا مجیب علاوه بر این که در حال اجازه باید مالک باشه، در حال عقد هم شرط است که مالک باشه یا نه؟ آیا مالک بودن مجیز در حال عقد شرطیت داره یا شرطیت نداره؟ اصل عدم الاشتراطه. اون وقت این اصل عدم الاشتراط به تنهایی مرحوم سید فرموده به درد نمیخوره. خب حالا که شرط نیست، ما نمیتونیم بگیم این معامله صحیحه مگر اینکه بیایم این معامله را مشمول برای عمومات قرار بدیم، بگیم این معامله من با شیئا ثم ملکه و اجاز هازا عقدون و اوفو بالعقود شامل اینم میشه، هازا بیعون احل الله البیع هم شامل این میشه. این هم احتمال دوم در عبارت شیخ که به نظر ما هم همین احتمال دوم اقرب از احتمالات دیگره، که شیخ نمیخواد دو تا دلیل مستقل در اینجا بیاره. اینی که در عبارت فرموده للعقل والعمومات، یعنی للعقل مع العمومات. احتمال سوم این است که این والعمومات عطف تفسیری باشه برای للعقل. مراد از اصل اصالت الاطلاق و اصالت العمومه. للعقل یعنی اصالت الاطلاق، اطلاق احل الله البیت این رو شامل میشه. عقل یعنی اطلاقی که از مطلقات به دست آوردیم. عقل یعنی عمومی که از عمومات به دست آوردیم، عمومی که از اوفو بالعقود ما استفاده کردیم. پس این هم احتمال سوم که عمومات عقل تفسیری باشه برای عقل. اما عرض کردیم در بین این سه احتمال اونی که به ذهن قوی میرسه همان فرمایش مرحوم سید یزدی در حاشیه. خب بالاخره دلیل شیخ روشن شد. حالا بعد از این که مرحوم شیخ دلیلشون رو اقامه فرمودن، می‌فرمایند بر این دلیل ما هیچ ایرادی وارد نیست و ایراداتی که در این مسئله آمدن عنوان کردن مجموعاً 6 ایراده که مرحوم شیخ اسدالله خسروی این ایرادات رو بیان کرده و مجموع این ایرادات در کتاب جامع المقاصد هم آورده شده. ایراد اول، مرحوم شیخ یکی یکی بیان می کنن و جواب می دن. ایراد اول گفتن این از مصادیق بیع لنفسه. اینجایی که شخص میاد با اشیئا ثم ملکه فعجاز، چون فرض ما این است که بایع برای خودش فروخته، برای خودش یعنی ثمن، نیت کرده ثمن رو که داخل در ملک خودش بشه، مستشکل میگه این از مصادیق بیع لنفسه. و قبلا ما آمدیم نسبت به بیع لنفسه اشکالاتی رو بیان کردیم. مرحوم شیخ در جواب این اشکال می‌فرماید این اشکال اشکال مبناییه. ما هم قبلا آمدیم بیع لنفسه رو مطرح کردیم مثل بیع قاطع، و آمدیم گفتیم این بیع لنفسه اقوای نفس صحیحه. و می‌فرمایند بعضی از اشکالاتی که در بیع لنفسه بود در اینجا، یعنی در من با شیئا ثم ملکه و اجاز، جاری نمیشه. مثلا یکی از اشکالات مغایرت اجازه با ماوقع بود در اونجا. میگفتیم قاصد میاد لنفسه میفروشد، بعدن مالک میاد برای خودش اجازه می کند. پس المجاز یعنی بی برای مالک، غیر منشأ و المنشأ غیر مجاز، اونی که بایع انشاء کرده این است که این رو برای خودش بفروشه، این رو که مالک نیامده اجازه بکنه. پس منشأ غیر مجاز، ولی مجاز اونی که مالک اجازه داد این است که این معامله برای خود مالک واقع بشه، این غیر منشأ. و این که در هنگام انشاء قصد و مورد انشاء واقع نشده بود، شیخ می‌فرماید این اشکال که در بیع قاصد بود در مانند نفی جاری نمیشه، چون در مانند نفی بایع لنفسه فروخته، بعد که بایع میفروشه بایع میره از مالک برای خودش میخره، بعد که میخرد خود بایع اجازه میکنه. از المجاز منشأ و المنشأ مجاز، اینجا دیگه تغایر بین مجاز و بین منشأ وجود نداره. از این اشکال اول شیخ می‌فرمایند این اشکال اشکال مبناییه. ما مبنامون این است که بیع قاصد صحیحه، ما مبنامون این است که بیع لنفسه صحیحه. و حتی بعضی از اشکالاتی که در بیع لنفسه بود در اینجا جریان نداره. اشکال دوم مستشکل میگوید که در بیع فضولی متعارف ما در این بیع سه مطلب مفقوده. در بیع فضولی متعارف یعنی اونجایی که انسان مال کسی رو بفروشه، بعداً مالک بیاد این عقد رو برای خودش بکند، اجازه بکنه. اینجا وقتی فضولی داره میفروشد، یک اشکالش این است که این مال او نیست، ملکش نیست، داره غیر مملوک رو میفروشه، این یک. دوم رضایت مالک وجود نداره، سوم قدرت بر تسلیم نداره. فضولی وقتی داره این مال رو میفروشد حق نداره که این رو برداره تسلیم مشتری بکنه، لا یکون قادرن علی تسلیم. اما در این بیع فضولی متعارف ما میگیم که همین مقدار که اون کسی که در این عقد مالکه بعدن میاد رضایت میده، بعدن او میاد مال رو تسلیم میکنه به مشتری، همین مقدار برای ما میگیم کافیه. اما دیگه بیش از این مقدار ما نمیتونیم بیع رو خراب بکنیم و کمش بگذاریم. ما در بیع فضولی متعارف ملکیت نیست، رضایت نیست، قدرت بر تسلیم نیست. اما به جای اینها دلمون رو به چی خوش کردیم؟ به این که همین کسی که درگیر معامله مالکه، مالک اصلی، این بعدا میاد رضایت میده و مشکل برطرف میشه. اما دیگه زائد بر این ما بگیم اون کسی که در این معامله هیچ اهلیتی نداشته، هیچ صلاحیتی نداشته، اما حالا بگیم او بیاد اجازه بده، این برای ما خیلی مشکله. تقریبا این اشکال دوم حالا یه چیز برهانی نیست، میخواد بگه که آقا در بیع فضولی متعارف ما اکتفا میکردیم به این که خب حالا در این عقد اون کسی که مالک اصلیه اگه بعدا رضایت داد مشکل برطرف میشه، اما الان در من باع شیئا ثم ملکه و اجاز، اون کسی که در این عقد اهلیت و مالکیت نداشته میخواد اجازه بده و این خیلی مشکله. مرحوم شیخ در جواب میفرماید که ما هستیم و ادله اعتبار رضایت، ما آمدیم یه ادله آوردیم که در بیع فضولی چرا مالک باید یا اجازه کند یا رد بکند. ادله ای که اقامه کردیم یکیش حدیث سلطنت بود، الناس مسلطون علی اموالهم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این ادله ما، ادله ای که میگه اصل رضایت در معامله معتبره. اما دیگه نمیاد بگه رضایت کسی که این العقد مالک باشه. ادله میگوید لازم است اجازه مالک، الان اون کسی که داره اجازه میده مالکون، بله در من باع شیئا ثم ملکه، اون کسی که الان داره اجازه میده چیه؟ مالکه، همین مقدار کفایت میکنه. این هم جواب از اشکال دوم. حالا بخونیم تا اشکال سوم. ول اقوا ول اول، اقوا قول اوله، قول اول یعنی بگیم من باع شیئا ثم ملکه صحیح هست، در صورتی که این کسی که مالک جدید شده چه کند؟ اجازه بکنه، یعنی صحت من اجازه. للاصل و العمومات، خب این در خارج مطلب ما مفصل توضیح دادیم، عرض کردیم این عبارت سه تا تفسیر براش در کلمات محشین وجود داره. حالا باز دوباره تکرار میکنم، یکی این که مراد مرحوم ایروانی اینطور معنا کرده، مراد از اصل اصالت و صحت، یعنی اصل رو اصل عملی گرفته. عمومات هم اوفو بالعقود، ایشون میگه ما شک میکنیم من باع شیئا ثم ملکه و اجاز آیا صحیحه یا صحیح نیست، اصالت و صحت. و همچنین دلیل دوم عمومات اوفو بالعقود، اینجا بعد از اینکه بایع میاد عقد فضولی اول را اجازه می کند، اون عقد میشه عقد بایع. وقتی شد عقد بایع باید این دو مشمول چی میشود؟ موقود الوقود. پس طبق این احتمال اصل و عمومات تو چند تا دلیل؟ دو دلیل مستقیم. احتمال دوم رو عرض کردیم، مرحوم سید یزدی در حاشیه داره. سید میگوید این اصل و عمومات مجموعاً یک دلیله که این بیان اصل مراد اصالت و صحه نیست. اصل یعنی اصالت چی عرض کردیم؟ اصالت و عدم الاشتراک. یعنی که یعنی ما شک میکنیم آیا این مجیب علاوه بر این که در حین اجازه باید مالک باشه، شرط است که در حین عقد مالک باشد یا نباشه. عقد است که چنین چیزی شرطیت نداره. اون وقت سید فرموده ما با اصالت و عدم الاشتراط نمیتونیم بگیم معامله صحیحه. اصالت و عدم الاشتراط نمیتواند اثبات کند از این معامله صحیحه. از ناچاریم برای صحت معامله پناه ببریم به عموم عقود العقود. بگیم آقا عقل میگه این شرط شرطیت نداره. حالا این معامله صحیحه یا نه؟ بگیم بله این معامله عقدون عقود العقود شاملش میشه. بیعون احل الله البیع شاملش میشه. اینم احتمال دوم که ما عرض کردیم به نظر ما هم همین احتمال دوم از میان این سه احتمال رجحان داره. نه دیگه، این اصل میاد برای ما اونی که مشکوکه درست میکنه اینجا این شرطیت داره یا نه. اصل عدم الاشتراط به دلیل این که ما اگر نیاریم اصالت و عدم الاشتراط رو بیاریم، خب ما شک میکنیم که آیا چنین چیزی شرطیت دارد یا نداره. چه بکنیم اینجا؟ عمومات اینجا نمیتونه بیاد اثبات بکنه عدم شرطیت رو. عمومات وقتی که چنین چیزی شد عقد عمومات میاد. ما وقتی میگیم عقد عدم الاشتراط میگیم پس فهازا عقد. اگر ما عدم الاشتراط و اصالت و عدم الاشتراط نیاریم، اصلا شک داریم که این عقد اون املا، شک داریم این بیع اون املا. با اصالت و عدم الاشتراط یا چنین چیزی در عقد شرطیت نداره. حالا که شرطیت نداره فهازا عقد. وقتی شد عقد میشه صغرا برای عقود العقود. احتمال سوم هم که عرض کردن اومدن گفتن این دوتا اصل تفسیری برای همه. لیل اصل یعنی اصالت الاطلاق، اصالت العموم. خب وقت این عموم و اطلاق از چی استفاده می کنید؟ اطلاقش از احل الله البیع استفاده می شه، عمومش از عقود العقود. که ول عمومات میشه عطف تفسیری برای عقد. خب از سلیم عموماتی که سالمن اما یرد و علیه بر اون که وارد میشود در این عمومات، علیه ها اگر بود بهتر بود. ما ادا اموره غیر از این اشکالاتی که لفقه ها جمع آوری کرده این اشکالات را، بعض و من قارب اصرنا، بعض و من قارب اصرنا مرحوم شیخ اسدالله خسدری. مما یرجع و اکثرها، اکثر این اشکالات برمی گردد الی ما ذکر فی الایضاح و جامع المقاصد. اشکال اول، اِنَّهُ قَدْ بَاءَ مَالَ الْغَيْرِ نَفْسِهِ. یعنی آقا من با شیئاً ثم ملکه و اجاز از مصادیق بیع لنفسه. وقد مر الاشکال فی، گذشت اشکال در بیع مال غیر نفسه که کجا بحثش گذشت؟ در بحث بیع قاصد. خب اینجا عبارت بعدم دقت کنید، چون عبارت بعد رو هم در محاشی در حواشی مختلف معنا کردن. بعد مستش که یه خورده سرعتش رو زیاد میکنه، دیگه و رب ما لا یجری فی، که بسا جریان پیدا نمی کند، فیه یعنی در من با شیئا ثم ملکه و عجاز، حالا بزنید فی ما نحن فی، لا یجری بعض و ما ذکر هناک، بعض و ما ذکر یعنی بعض ما موصول به بعضی از توجیهات، بعضی از توجیهاتی که برای بیع قاسب گفتیم، بعضی از اون توجیهات در اینجا جریان پیدا نمی کنه. خب این معنای عبارت که ما گفتیم مای موصول مراد چیه؟ توجیهات. بعضی ها مای موصول رو زدن به اشکالات، خب این که اصلا غلطه، چون این الان در کلام مستشکل ما داریم میخونیم، مستشکل داره اشکال خودشو تقویت میکنه، میگه آقا این بیع مثل بیع قاصد میمونه و چه بسا بعضی از توجیهاتی که در بیع قاصد شد اینجا جریان نداره. اون وقت بعضی از توجیهات چیه؟ در بیع قاصد اونجا آمدن گفتن که قاصد اگر بخواد تخت حقیقی نسبت به بیع داشته باشه، باید خودش را مالک بداند، عدوانن خودش رو جای مالک میدونه. خب ما چنین توضیح رو نمیتونیم اینجا بکنیم، اینجا فرض این است که بایه خودش رو جای مالک قرار نداده، بایه فروخته بعد رفته از مالک برای چی خریده؟ برای خودش. اگه بایه خودش جای مالک بدونه که دیگه نمیره از مالک برای خودش بخره، از اون توجیه در این دو جریان نداره. خب رفیه شیخ فرمود این اشکال مبناییه، انهو قد سبقه، که مبنای ما این است که به یه قاصد صحیحه، ان الاغضا صحتو. او وقت شیخ می فرماید که شما یه رو به ما یاد دارید و گفتید، ما در مقابلش یه رو به ما میاریم، بگیم بعضی از اشکالاتی که اونجا بود در اینجا جریان نداره و رو به ما یسلم و هنا سالم میماند، هنا یعنی بیعه من با اشهی امسون و ملکه، از بعضی از اشکالاتی که جاری بود هناش. کدوم اشکال؟ مثل و مخالفت الاجازه لما قصده المتعاقدان. گفتیم اونجا گفتیم قاصد قصد کرده بی برای خودش باشه، مالکی میاد اجازه میده، چی رو اجازه میده؟ بی برای مالک رو اجازه میده، یعنی بی برای خودش رو، نه بی برای قاصد را. از المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. اما در اینجا فرض اینه، وای اونی که انشاء کرده برای خودش، بعدن همین بایه رفته از مالکش خریده برای خودش، بعد که خریده آمده معامله اول رو که کرده؟ اجازه کرده. اجازه که می کند، این اجازه با اون که انشاء شده مغایرت نداره. چرا؟ چون اونی که انشاء شده برای خودشه، اجازه می کنه به عنوان این که بی برای کی باشه؟ برای خودش. دقت کنید این بیع من با اشیئا ثم ملکه و فعجاز امروز توی جامعه خیلی رایجه، میان یه مالی رو حتی قبل از اینکه از مالکش بخرن میفروشن، بعد خودشون برن از مالک یه قیمت خیلی کمتری هم میخرن، لذا بحث مورد ابتلایی هم. از ثانی اشکال دوم انا اینا میگوین که حیث و جززنا بیع غیر مملوک، ما که بیع غیر مملوک رو اجازه دادیم، این بیع فضولی متعارف، نه انتفاع ملک، گاهی که میفروخت این مال ملک بایع نبود، و رضا المالک، یعنی نه انتفاع رضا المالک، مالک راضی هم نبود و انتفاع قدرت بر تسلیم، وایه قدرت بر تسلیم نداشت. حالا بله انتفاع الملک یعنی این مال ملک بایه نیست، انتفاع الملک ملک بایه نه ملک مال، این مال ملک بایه نیست، بایه که داره میفروشه این مال ملک اونی. خب اینا میگن که ذالک یعنی این رضایت و این قدرت بر تسلیم للمالک المجید. میگفتیم آقا اونی که در حین عقد مالکه اگر بعدم بیاد رضایت بده کافیه. چرا؟ لأنه البایه حقیقتا، چون اونی که حقیقتا بایه همین شخصه. حالا الان در من با شیئا ثم ملکه، اونی که حقیقتا بایه بوده فرض است که او اجازه نداده. چی حقیقتا بایه؟ اونی که حین العقد مالک باشه. الان والفرض هنا در ما نحنفی عدم و اجازتهی، یعنی اجازه بایه حقیقی که بایه حقیقی همون مالک حین العقد، و عدم و وقوع البیعه عنه یعنی از مالک حقیقی. و فیه شیخ میفرماید این نصابه اونی که مسلمه خوه اعتبار و رضا من هو المال حال رضا، اونی که مسلمه این است که اونی که در حال رضا میخوام اجازه، در حال اجازه باید مالک باشه. حالا سوا اون ملک حال العقد املا. چرا؟ لأن الدائی على اعتبار رضا، یعنی دلیل بر اعتبار و شرطیت رضا، سلطنت الناس علی اموالهم، یعنی حدیث سلطنت. حدیث سلطنت میگه آقا اگه فضولی مال تو برمش گروه، تو سلطنت داری، تو میتونی این معامله رو اجازه بدی، میتونی معامله را رد بکن. حدیث سلطنت. و همچنین دلیل عدم و حلها، عدم حل اموال برای غیر ملاک، غیر مالکین اموال، به غیر تیب انفسهم، بدون اینکه تیب نفس داشته باشند، و قبح تصرف در اموال به غیر رضایت هم، یعنی رضایت ملاک، بدون رضایت ملاک. حالا این دلیل اعتبار رضا، ببینیم آیا این دلیل دیگه رضایت کسی که علاوه بر اینکه حین الاجاز مالکه، حین العقد هم باید مالک باشه معتبره؟ میفرماد لا یقتضی عذیب من ما ذکرنا. این دلیل میگه اونی که حین الاجاز مالکه باید اجازه بده، اما لازم نیست که دیگه حین العقد مالک باشه. در فرمون شیخ نسبت به قدرت بر تسلیمش اونجا این مقداری تقریبا تسلیم میشن، میفرماین ما بگیم در این عقد باید قدرت بر تسلیم باشه، و اما القدر علی تسلیم فلا نزائق من اعتبارها بالمالک حین العقد. ما اونجا مزایقه نداریم که مالک حین العقد باید قدرت بر تسلیم مال داشته باشه. ولا یکتفا به حصولها فی من هو مالک حین الاجازه، اکتفا نمیشه به حصولش در مورد کسی که در حال اجازه مالکه. خب اینجا البته فرض این است که ببینید شیخ میگه ما این رو قبول میکنیم در حال عقد اونی که مالکه باید قدرت و تسلیم داشته باشه، به طوری که اگر در حال عقد مالک مال قدرت بر تسلیم نداره، اما در زمان اجازه مالک قدرت بر تسلیم داشته باشیم کافی نیست. اما میفرمایند خارج از فرض بحث ما، فرض بحث ما اینه که یه معامله واقع شده همه شرایط رو داره الا رضایت مالک. حالا بایه هم میره بعدا همین مال رو از مالک میخره و خود بایع یسیر و مالکا و خودش میخواد به اجازه بده و غازا یعنی اعتبار قدرت بر تسلیم در برای کسی که مالک این العقده کلام آخر لا یقده التزامه فی صحت البیع المذکور ضرر نمیرساند التزام این اعتبار در صحت بیع مذکور یعنی بیع من با شیئا ثم ملکه و عجاز لان الکلام یعنی بعد استجماع این بیع لشروط المفروض عنها بعد از اینکه این بیع جمیع شرایط رو داره شروطی که خارج شدیم از اون شروط یعنی اون شروط مسلمه نه اون رضایت رو مطرح کرد که شیخ رضایت جواب داد یعنی مستشکل خلاصه اشکالش به این برگشت که آقا در بیع فضولی متعارف به جای اون چی که کم بوده ما میگیم رضایت مالک این العقد کافیه چرا؟ چون اونی که حقیقتا بایع مالک این العقده این دلیلش مستشکل بود شیخ هم فرمود نه ادله اعتبار رضا دیگه اونی که هین الاجازه مالکه اونی که هین الاجازه میخواد اجازه بده باید مالک باشه هم از این که هین العقد هم باشه یا نباشه نه نمیگیم فضولی شیخ میگه ما نظرمون اینه دقت بفرمایید شیخ میگه ما نظرمون اینه که وقتی فضولی داره مازو میفروشد بگیم یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم قدرت مالک اونم چه زمانی نه حال الاجازه فقط مالک در حینی که عقد داره منعقد میشه باید قادر بر تسلیم باشه این همین الان که دارن مالش رو فضولی میفروشن اگر به مالک اطلاع بدن مالک بتونه بیاد این مال رو مشتری بکنن تسلیم بکنه این نظر شیخه البته بعضی از فقها شاید مشهور این باشه که نه در حین اجازه کافی باشه در حین اجازه اگر مالک قدرت بر تسلیم داشت کافیه اما شیخ مفرمد نه ما اینجا رو دیگه مضایقه نمی کنیم و خیلی مسئله رو توسعه از اون بر با شما مخالفت نمی کنیم میگیم بله قدرت بر تسلیم معتبره نه قدرت فضولی قدرت مالک اونم چه زمانی معتبره؟ این العقد معتبره بعد مفرمان ولی یه ربطی به بحث ما الان نداره ما بحثمون این است که یه بیع فضولی که همه این شرایط داره صیغه صحیح حرف عوض و معوض مشخص جهالتی درش وجود نداره قدرت بر تسلیم مالک هم هست فقط کمبودش رضایت مالکه چرا بود؟ بوده اینجا چرا؟ در اون زمانی که داره این مالو میفروشه مالک اصلی قادر بر تسلیم این مال بوده یا نه؟ نه چرا؟ ببینید مستشکل میگه که یکی از مستشکل آورد قدرت بر تسلیم روی فضولی مستشکل گفت آقا در بیع فضولی متعارف سه تا کمبود داریم ما یکی این مال ملک فضولی نیست دوم مالک نسبت به این معامله الان رضایت نداره سوم اینکه خود فضولی قدرت بر تسلیم نداره دقت میکنید این الان حضوری قدرت نداره در خود مستشکل گفت چون خود مالک بایع حقیقیه بعدا اگر آمد رضایت داد و او اگر قدرت بر تسلیم داشت اکتفه اینا و شیخ آمد باز جواب داد خب اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم مستشکل میگوید بنابر قول تحقیق اجازه کاشفیت داره این اشکال سوم روی مبنای مشهور فقها قبلا عرض کردیم مشهور فقها قائل به چی هستن کاشفیت مستشکل میگه به نظر ما هم اجازه کاشفیت داره. خب درد میگوید ما که میگیم اجازه کاشفیت داره، مطلقا میگیم کاشفیت داره، یعنی در همه مصادیق به حضوری در همه موارد ما یک چنین ادعایی داریم. خب اون وقت مستشکل میگه که اینجا بیاییم بگیم من با شیعن سمم ملکهو و اجاز، حالا این بایعی که الان مالک شده بیاد اجازه بده. اجازه روی مبنای کاشفیت معناش این است که این مال از این عقد از ملک مجیز خارج شده. معنای کاشفیت اینه اگه پارسال معامله شده باشه امسال مجیز بیاد اجازه بده، کاشفیت یعنی این مال از ملک مجیز از چه زمانی خارج شده؟ از زمان عرض. خب میگه اشکالش چیه؟ یه اشکالش این است که اون زمانی که این مال داخل در ملک بایع نبوده باید از ملک چه شده باشه؟ خارج شده باشه. یعنی هم محاله. چطور میشه بگیم آقا این مال اون زمانی که ملک بایع نبوده از ملکش خارج شده؟ الان دقت بفرمایید، روز پنجشنبه بایع میاد بیع فضولی انجام میده، بایع شیعه. روز شنبه بایع میاد از مالک میخرد. روز یک شنبه بایع میاد اجازه میکند اون بیع فضولی اول را. خب حالا که اجازه میکنه روی مبنای کاشفیت، میگیم اجازه کاشف از این است که این مال از ملک مجیز، مجیز کی الان؟ همون بایع فضولی، از چه زمانی خارج شده؟ از زمان عقد، در حالی که در زمان عقد داخل در ملک بایع نبود. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ در مقام جواب میفرماید ما قبول نداریم وقتی میگیم اجازه کاشفتون، یعنی به اون مقداری که بتواند کاشفتون، اون زمانی که امکان دارد کاشفتون، اما اون زمان مقدار زمانی که دیگه امکان نداره معنا کاشفیت معنا نداره. در مانحنفی کاشفیت فقط مقدار زمانش از زمانی که این بایع شده مالک شده. میگیم آقا روز شنبه مالک شد، روز یک شنبه اجازه داد، این اجازه کشف از این میکنه که این ملک از چه زمانی از ملک بایع خارج شده؟ از روز شنبه. اون وقت اینجا یه تشبیهی هم عرض بکنیم ما که مرحوم شیخ اون تشبیه رو نکرده. شما در هبه فضولی، در هبه فضولی وقتی که میاد مالک اجازه میدهد، اون اجازه میگه کاشفیت داره. اگر در هبه فضولی، فضولی مثلا فرض کنید دو روز پیش بیاد هبه کند، بعد روز بعدش هم بیاد اقباض بکند به متحد، امروز هم مالک اصلی بیاد اجازه بده، اونجا فقها میگن اجازه کاشف است از این که این مال ملک متحد شده از چه زمانی؟ از زمان قبل، نه از زمان قبل. بنابراین کاشفیت یعنی تا اون مقداری که کشف امکان داره، اونجایش که دیگه امکان نداره که دیگه اصلا کاشفیت معنا نداره. بعد وقت مرحوم شیخ روی مقداری توضیح میدن، سوال توضیحش رو اجازه بده بخونیم. از سال امنال اجازه حیث و صحت، اجازه اگر صحیح شد، یعنی جایی که صحیح باشد، این امنال اجازه، اجازه اسمشه، کاشفتون خبرشه، کاشفتون علل اصحه مطلقا، مطلقا یعنی در جمیع موارد و مصادیق، در هر جایی اجازه باید کاشف باشه. چرا؟ لعموم دلیل دال علیه، اون دلیلی که دال بر کشفه علیه یعنی علیه کشف عمومی جد داره. و یلزم و این ازن حالایی که مطلقا باید کاشف باشه، لازم میاد خروج مال از ملک باجه فضولی قبل از اینکه این مال داخل در ملک او شده باشه، قبل دخول مال در ملک باجه فضولی. رفیه نم او کونل اجازه کاشفتن مطلقا، ما قبول نداریم اجازه مطلقا کاشف باشد از خروج ملک، از ملک مجید، از زمان عرض، حتی در اونجایی که مجید مالک این العرض نباشه، ما قبول نداریم این رو. و این کبرای کلی مقدار کشف الاجازه تابع صحت بیعه، و ازا ثبت به مختزل عمومات ان العقد الذي اوقعه البايع لنفسه، اون عقدی که بایع برای خودش واقع کرده، عقدون صدر من اهل العقد في المحل القابل للعقد عليه، عقدی که از اهلش صادر شده و در محلی که قابل عقد بر اون محل واقع شده، ولا مانع من وقوع این عقد الا عدم رضایت مالک، فکما ان مالکه الاول اذا رضی یقع البیع له، وقتی مالک اول رضایت داد بیع برای او واقع میشه، فکذلک مالکه الثانی اذا رضی یقع البیع له، مالک ثانی الان کیه؟ بایع حضوری، اگر رضایت داد بیع برای او واقع میشه. شیخ دقت کنید داره خیلی فنی جلو میان دیگه، آقا دوباره شروع بکنیم تقریبا به صورت مقدمه یه بند حسل جواب دیگه، آقا طبق عدله رضایت مالک رو بخواییم، الان هر کسی که مالک بود الان که بایه فضولیه دهی برای او واقع میشه، ولا دلیل على اعتبار کون رضا المتأخر، دلیل نداریم که باید این رضا از کسی باشد که حالل عقشی باشه مالک باشه. یعنی این ازن یعنی حالایی که بیعه با، یعنی حالایی که مالک ثانی این بایع فضولی شد، بیعه صحیحه، دلیلی هم نداریم که رضایت بعد از مالک این العقد باشه. و ازا ثبت صحته به دلیل، حالا بگیم آقا این بیعه صحیحه، فلا محیث عن القول فان الاجازه کاشفتون، حالا که بیع صحیح شد نمیتونیم بگیم اجازه از این العقد کاشفه از خروج مال از ملک مجید فی اول از منت قابلیته، در اولین زمانی که قابلیت خروج مال داره، اولین زمانی که قابلیت خروج مال داره زمانی که این بایع شده مالک شده، که لا یمکن الکشف فیه علی وجه آخر، کشف به وجه دیگر، یعنی بیاین بگیم وجه دیگر از زمان حق بخواد خارج بشه از ملک این بایع، این امکان نداره. فلا یلزم من التزام هذا المعنا، اگر ملتزم به این معنا بشیم، این معنا که بگیم از زمانی که قابلیت داره کشف میکند، لا یلزم محال عقلیون ولا شرعیون، نه محال عقلی میاد نه شرعی، حتی یرفع الید من عجلهی عن العمومات المقتضیه للصحت، ببینید ما اگر بخوایم جد از این صحت برداریم بگیم عموم اوفو بالعقود اینجا جریان ندارد، یا باید این محال عقلی باشه یا محال شرعی، هیچ کدام در اینجا وجود نداره. سال توضیح بیشترش رو فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.